نگرانی رو در شما؟
نه واقعیت
چرا این حرف ها تو رسانه و از طریق رسانه ها به مردم گفته نشده که متوجه بشوند چه بحرانی در پیش داره؟ در حالی که قوانین مصرح و مصوبی هم داریم که طی 5-6 سال گذشته اجرا نشده. ما امروز هم مشکل اجرای قوانین و سیاست های جمعیتی رو در کشور داریم که هیچ اراده ای وجود نداره برای اجرای اونها، و هم مشکل این رو داریم که فرهنگ سازی نکردیم، ارزش گذاری برای فرزند آوری نکردیم. کدام یکی از سیاسیون ما در روز ملی جمعیت به این مناسبت سخنرانی کردند؟ کدام یکی از دولت مردان ما این کارو کردند؟
نه.
در حالی که در دنیا یک افتخار برای یک خانواده پرفرزند این هست که از دست رئیس جمهور اون کشور جایزه دریافت کرده به عنوان شکوه مادری و به عناوین دیگر.
بسیار متشکرم.
خب اپلیکیشن ایران صدا رو من مجدد یادآوری بکنم که از اون طریق میتونید برنامه‌های رادیوی جمهوری اسلامی رو در واقع دنبال بفرمایید. آقای دکتر توکلی، آقای دکتر، خب مثلا که نیستن آقای دکتر توکلی. خانم باقر، شما سوالتون رو یا بحثتون رو مطرح بفرمایید تا اگر ایشون هم بودن با ایشون جنبندی بکنیم.
درست. در خصوص این موضوع فرهنگ سازی میخواستم سوال کنم. یکی این که در حال حاضر تهران یکی از شهرهاییه که به اصطلاح توی تله باروری قرار داره، یعنی نرخ باروریش از 1.3% هم پایین تره و حدود 1.1%.
درسته.
با توجه به این که خب تهران از نظر اقتصادی حالا نه تمام قشرش،
این چیزی که شما میفرمایید میزان رشد جمعیته، یعنی شاخص باروری قاعدتاً باید چیزی نزدیک به 1.8 باشه در استان تهران. بله.
با توجه به اینکه حالا وضعیت اقتصادی تهران رو نمیگیم که بهتر از جاهای دیگه، ولی در حد معمول هست و همین موضوع فرهنگ سازی خیلی بولد میشه.
بله.
میخواستم سوال کنم به نظر آقای دکتر کدوم دستگاه به عنوان متولی اصلی این فرهنگ سازی محسوب میشه و مهمترین راهکاری که میشه براش انجام داد چه؟ آیا از طریق آموزش عالی رسانه ملی، از چه طریقی؟
درسته. خب در واقع سوالات ما رو شنیدید. رسانه هم در واقع مسئولیتی جز تبیین و روشنگری و مطالبه نداره. به هر حال به نظر هم میرسه که مسئولین چه در دولت، چه در مجلس، چه در مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم مرتب پیگیر در واقع بحث افزایش جمعیت هستند و در واقع در این زمینه خودشون یک تنه به میدان اومدن سالها. خب شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو برنامه جمعیت حال و آینده رو شنیدید. موضوع برنامه امروز ما بررسی رابطه تحولات جمعیت با شاخصه های اقتصاد خرد و کلان بود. در واقع به سمع شما بزرگواران و فرهیختگان رسید. خدا نگهدار.
آنچه تقدیم شد از رادیو گفتگو برنامه جمعیت حال آینده بود. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان.
تا به حال چقدر به ضروری ترین عنصر حیات فکر کردیم؟ با گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده شده و امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده. طبق آمارها در برخی شهرهای صنعتی در نیمه اول سال گاهی فقط 10 روز هوای پاک وجود داشته و در پی اون شمار بیماران تنفسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیماران قلبی، بیماران ریوی، زنان باردار، کودکان زیر 14 سال، افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنن و ورزشکارا در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند. با توجه به خطرات و عواقب این معضل برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان چگونه می‌توان هوای پاک داشت؟ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، افزایش فضای سبز شهری و پوشش گیاهی در پشت بام‌ها و اطراف منازل، رعایت حریم مسکونی شهرها برای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، حمایت و توجه بیشتر به تولید خودروهای دوگانه‌سوز و هیبریدی، اطمینان از سلامت خودروهای شخصی. یادمان باشد ذهن پاک ارمغان هوای پاک است.
افسانه
وجدانه
ببین وجدان
چیه؟
من چند بارم بهت گفتم زنم خط قرمز منه، باهاش شوخی نکن.
آقایی من با زن جنابالی چی کار دارم آخه؟
تو داری الان صدا میزنی؟
من زن خودم رو صدا کردم.
مگه جنابالی زن داری؟
بله زن دارم، سه تا بچه قد و نیم قد هم دارم، شیرین و شیدا و شادی.
من که باور نمی کنم.
الان امتحان می کنیم وجدان جان.
بله وجدان جان.
قضا چی داریم؟
خورش دل زفه.
ممنون از این همدلی و مهربانی تو.
اعتماد بر من. بعد این همه مدت که تو وجدان بیدار منیا، نمیدونستم این موضوع خدا وسط نگهشون داره.
آره. ممنونم وجدان جان، شما مرخصی.
چشم ارباب، من میرم خورش دل زفر درست کنم.
افسانه
چیه؟ بیجار سر مگراتو فریاد زنی تی صدای دکودی تی کلمیه چی کار داری؟ من اینجام دیگه دارم تو گوشیم میچرخم.
شما اینجا بودی؟ ببخشید من اصلا شما رو ندیدم افسانه جان.
تو هیچ وقت توی این زندگی منو ندیدی.
باز شروع نکن. ببین افسانه، این مبلا رو بردار از اونجا.
بوشو سه روز پیش با خواهرم کلی زحمت کشیدیم، منو سویلو از صبح تا شب جان گذاشتیم این چیدمانو درست کردیم.
ببین افسانه جان، این مبلا جاش خوب نیست.
خب بگو دلیلشو بهش دیگه جون بکن.
دلیلش چیه؟ چرا خوب نیست؟ یه حرف بزن من بفهمم.
تو مگه صدای وجدان شنیدی؟
چی میگی مرده؟ ای خدا، خدا تو تو را بوسی مرده، تو به هم زدی. صدای کیو شنیدم؟ من خودم مستقلم، به صدای کسی نیاز ندارم. ازت پرسیدم با زبان خوش دلیلش چیه؟
بله چشم، الان میکنم. ببین افسانه جان، دلیلش فقط اتلاف انرژیه. این مبلا و اون پرده های کلوفت نمیذاره گرمای رادیات برسه به اتاق. مبلا و پرده ها دقیقا جلو رادیات ها و منبع گرما رو گرفتن. اینجوری خونه سرد میشه.
خب کاری نداره که یه هیتر برقی اضافه تر میخریم واسه یه خونه که گرم بشه.
این زن چرا اینجوریه بقایی؟ توجیهش کن.
ده نه همسر عزیزم، نمیشه که گازو هدر بدیم بعدش بریم سراغ برق. این غلطه.
غلط یا درست بقایی جان، گفته باشم من دست به دکوراسیون خونه نمیزنم. کسی هم جرأت نداره دست بزنه، چون چیه؟ قلمو دستشو میشکنه.
بزنش.
چی؟
بزنش.
من هیچ وقت این کارو نمیکنم مرد حسابی. انقدر ضعیف نشدم که دستم رو روز زنم بلند کنم.
چی گفتی؟
شاهکار خلقت. من کی اینو گفتم؟ میگم مخشو بزن که دکور خونه رو عوض کنه.
مخشو بزن. ببین افسانه جان، ببین اگه مبل جلو رادیات برداری، منم میبرم ات رستوران. خوبه؟
کی؟
وقت گل نی.
همین فردا شب. خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن میخرید؟
بله، سالاد سزارم میگیرم.
دست در نکنه بقایی. خیلی خب، برو سر مبلو بگیر، سر مبلو بگیر، این برای پذیرایی ببریمش.
بله چند؟
برو ببینم. قشنگ بگیرم.
یکم کم هزینه.
بایی سنگینه بقایی، زود باش.
زن من فقط با گوشواره طلا رازی.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، استدعا می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیش مهزوما اعلم ان عدت عدنا و لن نرحم فرجال الله قد فتحت.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگ‌ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورند. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50,000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم، پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80,000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650,000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، دعوت میکنیم به برنامه‌ای با عنوان عیسی پسر مریم توجه فرمایید.
اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من أهدها مكانا شرقيا.
در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی پرداخت. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده
پروردگار تو هم آمده هم تا پسر پاکیزهی به تو ببرم.
چیه نامه؟ For you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you will call his name Jesus.
این است عیسی پسر مریم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. ما دعوت شدیم به کلیسای سرکیس مقدس مسند خلیفه ارامنه تهران و شمال و الان افتخار این رو داریم که در خدمت اسقف اعظم عالی جناب سیبو سرکیسیان باشیم و علاقمندم که با تبریک به مناسبت میلاد حضرت مسیح علیه السلام صحبت هام رو شروع بکنم. کشیش گریگوریس نرسیسیانس ما رو همراهی میکنن و در واقع صحبت های اسقف اعظم رو ترجمه خواهند کرد. میخوام که کشیش محترم از اسقف اعظم بخوان برای ما توضیح بدن که به چه دلیل یا چه مؤلفه هایی حضرت عیسی علیه السلام رو به عنوان پیامبر صلح و دوستی معرفی میکنه.
اینجو کریستوس یک بایلوچان یک سیرو راکره جانان شو
کریستو نیگن مرهزکت سوگوتیم استفاد سره یه استفاد دیزر که استغزت
در آرای مسیحیت خداوند محبت است و جهان را و انسانها را آفرید تا در صلح و آرامش زندگی کنند. طبق انجیل خداوند جسم پوشید تا انسان را خداگونگی ببخشد. رضا عیسی مسیح از راه محبت مردم را به سوی خدا دعوت کرد. کل کتاب مقدس شاهد این امر است. شش قرن قبل از مسیح اشعیای نبی تولد مسیح را پیشگویی کرد و او را سرور سلامتی و سرمدی و نور خواند. امروز کل جهان مسیحیت با همین نیت تولد عیسی مسیح را جشن می‌گیرند.
من فرستاده پروردگار تو هم آمده هم تا پسر پاکیزهی به تو ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که تا کنون انسانی با من تماس نداشته و زن آلودهی هم نبودم. گفت مطلب همین است. پروردگارت فرموده این کار بر من آسان است. ما او را می آفرینیم تا قدرت خیش را آشکار سازیم و او را برای مردم نشانه ای قرار دهیم و رحمتی باشد از سوی ما و این امریست پایان یافته و جای گفتگو ندارد.
میخوام پیرامون حدود آزادی در متون مقدس مسیحیت برای ما توضیح بدن اسقف اعظم که این محدوده آزادی انسانها در متون مسیحیت چگونه تعریف شده و تا به کجا انسانها این آزادی رو دارن. من انشاءالله میخوام بیشتر پیرامون نزدیکی دین مسیحیت و دین اسلام با هم صحبت بکنیم و این پوشانندگی و تکمیل کنندگی که نسبت به همدیگه دارن. بفرمایید.
برونکن مارتگاین آزادوچان سامانر استاسوزا شونچی یو اینچ نمانوچان یزرل گویوچونن اسلامی یو کرسنوچان میجه
استواد این که مارت آرارادز استغزیت یو استغزیلو چه دو آزادوچون دو ویرن.
خداوند انسان را آفرید و به او آزادی اراده داد تا بتواند نیک را از شر تمیز دهد. مسیحیت میگوید که انسان آزاد آفریده شده است و به او قوانینی الهی داده شده تا به آنها عمل کند و وقتی که به این قوانین الهی عمل می کند در آرامش و صلح زندگی می کند و اگر از خداوند دور می شود شر او را احاطه می کند. برای هدایت انسانها کلیسا به عنوان ادامه دهنده کار مسیح همیشه انسان را به سوی نیکویی و خداوند رهنمون می شود. در میان اسلام و مسیحیت ترمینای مشترک الهیاتی شامل ایمان به توحید، ایمان به زندگی جاودان، ایمان به وجود فرشتگان و قضاوت الهی و انجام اعمال نیک وجود دارد. بزرگترین احساس مسیحیت این است که عیسی مسیح گفته است آنطور که می خواهید با شما رفتار کنند همانطور نیست شما با آنها رفتار کنید، و منبع اصلی این سخن همان عیسی مسیح است.
چه قرابت و نزدیکی زیبایی. جمله پایانی اسقف اعظم در واقع میشه گفت بسیار بسیار نزدیک هست به یکی از مؤکدات دینی ما که از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ما رسیده، این که آنچه را که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. همین نکته و همین جمله زیبایی که اسقف اعظم هم به اون اشاره کردن در واقع قرابت و نزدیکی دین اسلام و دین مسیحیت رو نشون میده.
آنچه شنیدید برنامه عیسی پسر مریم بود که از رادیو گفتگو تقدیم شد. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم به برنامه های رادیو گفتگو. چه ها